ناز انگشتای بارونه تو با هم میکنه میونه جنگلا تو هم میکنه تو بزرگی مثل شب اگه من تا باشه یا نه تو بزرگی مثل شب خود من خوابی تو اصلا خود من خواب مثل شب خود و بزرگی مثل شب اگه روزم که بیاد تو تنیزی مثل شب نم مثل صبح اگه روزم که بیاد تو تنیزی مثل شب نم مثل صبح
طبیعت هر جایش رو که نگاه میکنیم بسیار بسیار بی نظیره. و یه لحظه دیدین یه روزایی که هوا بارونیه برفیه چقدر حال هممون بهتره، انگار که یه اتفاق بهتری داره رقم میخوره. میریم تو طبیعت، تو جنگل، توی بغل مثلا رودخونه دریای جایی، باز هم حالمون بهتره. این نشانگر اینه که ما خودمونم بخشی از طبیعتیم و اگر به طبیعت احترام بذاریم حتما به خودمون احترام گذاشتیم و حال خودمون هم بهتر شده. پس این رو باید درک بکنیم، یعنی بدونیم که هر کدام از ما در مقابل طبیعت مسئولیم و این اتفاق رو به خودمون، برای خودمون و به خودمون میگم، یعنی بر به همدیگه شاید باید یاد بدیم و برای خودمون جا بندازیم که واقعا باید به طبیعت احترام بگذاریم. خب یه بخشی هم در کافه رادیو داریم به نام میراث ابدی که به میراث ناملموس کشور عزیزمون ایران میپردازه، مثل مثلا کاریزها، مثل قنات‌ها. و اتفاقا امروز در این بخش از کافه رادیو یعنی میراث ابدی میخواییم به قنات‌ها یک نگاهی بندازیم.
ما در واقع میخواییم خرد فرهنگ ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث ناملموس باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد دارن، دیگری مثل اینها نیست.
Iran, the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی.
قنات‌ها سیستم‌های آبیاری زیرزمینی هستند که در مناطق خشک و نیمه خشک برای استخراج آب از زیر زمین به کار می‌روند. این سیستم شامل یک تونل زیرزمینی است که از منابع آبی زیر سطح زمین به سطح می‌آید.
قنات این شگفتی دست ساز بشر، راز زنده ماندن در کویرهای خشک ایران.
اولین سوالم این که میتونید از مراحل ساخت قنات‌ها به ما بگید؟
خواهش میکنم. اولا که یه مقدمه‌ای رو من باید خدمتتون بگم. قنات‌ها چون به آب مربوط میشه، آب نزد ایرانیان از یه اهمیت بالایی برخوردار بوده. فلات ایران همواره در رابطه با آب در چالش بوده، یعنی اقامت‌ها و شکل‌گیری‌های آبادی‌ها و آبادانی‌های جوامع انسانی ابتدا به ساکن در جوار منابع روزمینی بوده، مثلا چشمه ها و رودخانه هایی که آماده در واقع بهره برداری بوده. اما با ابزارهای ابتدایی نخستین گام های دسترسی به شیره غیر طبیعی به آب با حفر چاه مد نظر و اقدام به عمل انجام میگیره، یعنی چاه هایی برای دستیابی به با آب های زیرزمینی یا همان قنات ها که مد نظر شما هست به نام کاریز و یا کهریز هم اسم برده شده در منابع و اسنادی که ما داریم.
برای ساخت و نگهداری این قنات ها شغل بسیار خاصی به نام قناتداری وجود دارد که نیاز به تخصص های ویژه دارد. قناتداران افراد ماهری هستند که سالها در این حرفه کار کرده و مهارت های خاصی دارند.
سیستم قنات اساساً ایرانیه و بر پایه مستندات موجود از دیرباز در ایران شناخته شده بوده و از شرق به شمال آفریقا میرهیم در واقع موضوع و بعدم به اسپانیا و روم هم در واقع بهره برداری پیدا میکنه از این سیستم قنات‌های ایرانی.
قناتداری شغلی است که ریشه‌ای هزار ساله دارد، از حفر تونل‌ها گرفته تا مهندسی سازه‌های پیچیده زیرزمینی. قناتداران باید بدانند چگونه مسیر آب را به بهترین شکل هدایت کنند. در گذشته این شغل در بسیاری از مناطق ایران یک شغل حیاتی محسوب می‌شد.
یکی از مهمترین نکات در ساخت قنات انتخاب زاویه مناسب برای تونل هاست تا آب بتواند به راحتی حرکت کند. علاوه بر این قنات ها باید در برابر فرسایش و نشست زمین نیز مقاوم باشند. به همین دلیل است که در بسیاری از مناطق ایران قنات ها قرن ها دوام آوردند.
قنات زاج که قدیمی ترین قنات های یزده که این قنات تاریخی با ساختار خاص خودش از زیباترین دیدنی های یزد به شما میره و البته مسیر خیلی طولانی در زیر زمین ساخته که تعداد بسیار زیادی حلقه چاه داره.
آیا هنوز هم قابل استفاده هستن؟
البته حفر چاهای عمیق بدون برنامه ریزی باعث پایین رفتن سطح آب سفره‌های زیرزمینی شده که موجب خشک شدن بعضی از قنات هاست متاسفانه.
در حالی که تکنولوژی های نوین آبرسانی وجود دارند، قنات ها هنوز هم در بسیاری از مناطق ایران به عنوان یک منبع مهم آب استفاده می شوند. این شغل نه تنها
از جنبه های فنی بلکه از نظر فرهنگی نیز اهمیت بسیاری دارد. قنات ها نمادی از تعامل انسان با طبیعت و تلاشی برای بقا در سخت‌ترین شرایط هستند.
بله واقعا همینطوره و امیدوارم که بتونیم این قنات هایی که هنوز باقی مانده مخصوصا در مرکز ایران و حالا در یزد و اینها هم بیشتر هست، اونها رو حفظ بکنیم، چون خیلی هاشون یک سابقه کاملا یک میراث ابدی برای ما هستند. از نام همین بخش هم مشخص بود، میراث ناملموسی که بسیار ارزشمنده، چون از زمانهای دور بزرگانی اونها رو با محاسبات دقیق تونستند که بسازند و همچنان باقی مونده. خب امروز بیشتر از محیط زیست گفتیم و در مورد طبیعت صحبت کردیم، حواسمون به طبیعت و محیط زیست باشه، اما یه سری هم بزنیم به ادبیات سرزمینمون در بخشی که بخش پایانی برنامه هست و در این بخش یک غزل بخونم، یک غزل از جناب سعدی تقدیم شما میکنم. دوست که من دارم وان یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. بختی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چه غم دارد از من که پریشانم. دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من، چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم. با وصل نمی پیچم و از هجر نمی نالم، حکمان چه تو فرمایی من بنده فرمانم. ای خوب تر از لیلی، بیم است که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. یک پشت زمین دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی بگردانم. در دام تو محبوسم، در دست تو مغلوبم، و ذوق تو مدهوشم، در وصف تو حیرانم. دستی ز غمت بر دل، پایی ز پیت در گل، با این همه صبرم هست و از روی تو نتوانم. در خفیه همین عالم وین طرفه که در عالم، عشاق نمی خسبند از ناله پنهانم. بینی که چه گرم آتش در سوخته می گیرد، تو گرم تری زاتش، من سوخته تر زانم. گویند مکن سعدی جان در سر این سودا، گویند مکن سعدی جان در سر این سودا، گر جان برود شاید من زنده به جانانم.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. بختی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چقدر دارد از من که پریشانم. نقشی ما از طرح وجود من، چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم. ای خوب تر از لیلی، بیم است که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. ای خوش زمین
بله، این هم از این بخش که تقدیم شما نازنینان شد. کافه رادیو امروز هم داره به پایان خودش نزدیک میشه. خیلی ممنونم، متشکرم که کافه رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه ما بودید. تا یک بار دیگر و سلامی دوباره، بهترین ها برای شما. خداحافظ.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. امروز می‌خوایم در مورد مدل GPT نسخه 5.1 صحبت بکنیم که منتشر شده و حالا ما میتونیم یه لحن گرم‌تر و شخصیت‌های بیشتری رو از چت GPT انتظار داشته باشیم. یعنی حالا وقتی که شما به چت GPT مراجعه می‌کنید، باهاش صحبت می‌کنید، می‌تونید انتظار داشته باشین اون طرف میز یه کسی نشسته باشه به نام LLM چت GPT که بتونه با شما خیلی صمیمی‌تر صحبت بکنه، شما خیلی راحت‌تر سوالاتتون رو بتونید بپرسین و خیلی جوابای جذاب‌تری هم بتونید ازش بگیرین. اول می‌خوام در مورد این صحبت بکنیم که تمرکز نسخه جدید GPT یعنی نسخه 5.1 روی چی هستش. میخوام ببینم که چجوری از دقت به شخصیت و لحن تمرکز رو تغییر دادن. توی نسخه قبلی مثل GPT-4 هدف اصلی اون مهندسایی که داشتن روی حوزه کار میکردن افزایش دقت و توانایی استدلال و کاهش توهمی بود که توی مدل‌های هوش مصنوعی وجود داشت. حالا که مدل‌ها به اون سطح کافی از هوشمندی رسیدن، OpenAI تمرکز خودش رو داره میبره به سمت تعاملات انسانی. یکم در مورد جزئیات فنیش به زبان ساده‌تر صحبت بکنیم. GPT نسخه 5.1 از طریق فرآیندی به نام تنظیم دقیق با یادگیری آموزش دیده. یه فرآیندی که ما بهش میگیم RLHF یا همون فرآیندی که توی اون مدل‌های زبانی از بازخوردهای انسانی یاد میگیرن. یعنی مثلا وقتی که چت GPT یا هر مدل زبانی دیگه به شما یه پاسخ میده، اگه شما از اون پاسخ خوشتون نیامد، حالا به خاطر اینکه اشتباه بود یا لحنش بد بود یا هر چیز دیگه‌ای، میتونین یه دیسلایک بذارین اونجا و بگین که این فیدبک منه و به نظرم پاسخش خوب نبود، یا اگه پاسخش خوب بود یه لایک اونجا بذارین و بگین که این پاسخ برای من مناسب بود. بر اساس همین پاسخ‌ها و همین فیدبک‌هایی که شما میدین، اون مدل خودش رو بهبود میده، سعی میکنه پاسخ‌هایی رو بیشتر تولید بکنه که متناسب با اون نیاز شما هستن و در واقع میتونه بیشترین تایید رو از سمت انسان‌ها بگیره. کاربرای چت GPT اغلب از اون نسخه‌های قبلی یه شکایتایی داشتن، میگفتن که لحنش گرم نیست، یعنی میگفتن که پاسخ‌هایی که داره میده خیلی خونسا و رباتیک و خشکه. حالا توی نسخه 5.1 این مدل طوری آموزش دیده که پاسخهایی که داره میده حس همدلی و درک و تعامل دوستانه تری رو منتقل بکنن. این برای یه سری از کاربردها مثلا خدمات مشتری‌ها یا مربیگری خیلی حیاتیه. مثلا فرض کن وقتی شما دارین یک سری اطلاعات همدردی رو از یه مدل زبانی میگیرین، مثلا دارین باهاش درد و دل میکنین در مورد یه موضوعی یا یه سوگی یا هر چیز دیگه که باهاش روبرو بودین، انتظار دارین که لحن گرمتری رو ازش بشنوید. البته این رو هم مد نظر داشته باشین که هیچ وقت مدل‌های زبانی نمیتونن جایگزین پزشک یا روانپزشک یا هر چیز دیگه برای شما باشن، ولی به هر حال این شرکت هم دارن سعی میکنن که لحنش رو برای شما گرمتر و جذابتر بکنن. از طرفی توی نسخه‌های جدید پرسونا ایمپروومنت یا بهبود شخصیت هم داره اتفاق میفته. یعنی این مدل قابلیت خیلی خوبی توی حفظ یه شخصیت ثابت و سازگار در طول یه مکالمه طولانی داره. مثلا اگه به مدل دستور میدید که در نقش مشاور مالی عمل بکنه، GPT نسخه 5.1 میتونه توی تمام پاسخ‌ها از اون کلمات و اون رویکردی که یه مشاور مالی باید داشته باشه استفاده بکنه، بدون اینکه یه دفعه مثلا به یه ربات تبدیل بشه. موضوع بعدی هم که توی این نسخه بهتر شده، بهبوده پیروی از دستورالعمل‌های پیچیده است. مدل جدید توانایی بهتری توی درک و اجرای دستوراتی داره که شامل محدودیت‌ها و قوانین متعددی هستن. مثلا فرض بکنید که شما به یه مدل زبانی دستور پیچیده دارین میدین، میگین که این متنی که بهت میدم رو برای یک کودک 7 ساله خلاصه بکن با استفاده از 5 تا کلمه احساسی و بدون استفاده از فعل‌های مجهول. خب این دستورالعمل یه دستورالعمل پیچیده است که حالا این مدل‌های زبانی تو نسخه جدیدشون دارن بهتر از این دستورالعمل‌های پیچیده پیروی میکنن و میتونن جواب بهتری رو به شما بدن. قابلیتی که داریم در مورد صحبت میکنیم برای توسعه دهنده هایی که میخوان از API مدل برای کاربردهای تخصصی استفاده کنن هم خیلی مهمه. یعنی اگر شما دیولپر و توسعه دهنده هستین و میخوان از API ChatGPT استفاده بکنین، این قابلیت احتمالاً خیلی به کارتون میاد. تا اینجا گفتیم که توی نسخه آخر ChatGPT که هم نسخه 5.1 هست، ما یه سری قابلیت های بهتری رو داریم برای اینکه اون مدل بتونه از دستورالعمل‌های پیچیده‌ای که بهش میدیم پیروی بکنه و همینطور بتونه لحن گرمتر و بهتری رو برای پاسخ دادن داشته باشه. حالا می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که چرا این تغییرات شخصیتی اهمیت دارن. این تغییراتی که در مورد صحبت کردیم که در ظاهر هم ممکنه ساده باشن، نشون میده که یه هدف بزرگتری برای OpenAI وجود داره. اونم اینه که بتونه هوش مصنوعی رو تبدیل به یک شریک بکنه به جای اینکه صرفاً یک ابزار باشه. خب این موضوع حتما چند تا کاربرد داره. اولیش کاربرد سازمانیشه. توی محیط‌های کاری مردم ترجیح میدن با ابزارهای کار کنن که احساس میکنن اونها رو درک میکنه. مثلا یه مشاور AI که لحن دوستانه و تشویق کننده داره حتما موثرتره یه ربات سردیه که فقط از شما مثلا شماره ملیتون رو میخواد یا مثلا شماره کد کارگاهیتون و چیزای دیگه رو میخواد تا براتون یه سری خدمات رو انجام بده. موضوع بعدی هم برای جذب کارگره. هرچی مدل ها انسانی تر بشن، کاربرای بیشتری ترغیب میشن که از اونها برای مکالمه روزمره و عاطفی استفاده بکنن، که این یعنی داده های بیشتری برای شرکت OpenAI تولید میشه و خب میتونه درآمد بالاتری هم داشته باشه. اگه بخوام یه نگاهی هم به آینده با توجه به صحبتایی که توی این قسمت کردیم داشته باشیم، باید بگیم که ما احتمالاً توی آینده دیگه فقط با مدل‌های زبانی بزرگ یا LLM ها کار نمی‌کنیم، بلکه با مدل‌های شخصیت بزرگ یا ممکنه مثلا بهش بگن لارج پرسونا مدلز داریم کار می‌کنیم. اونجا هوش مصنوعی توانایی رو داره که لحن خودش رو بر اساس وضعیت احساسی کاربر تنظیم بکنه. مثلا اگه شما عصبانی هستین، با آرامش و همدلی بیشتری پاسخ بده، و اگه شما توی یه حالتی هستین که نیاز به انگیزه دارین، صحبتاش انگیزه بخشتر و پر انرژی تر باشه. این یعنی این که ما احتمالاً در آینده نزدیک میریم به سمت سیستم عامل هایی که همه چی توی اون داره به کمک هوش مصنوعی انجام میشه، و به جای اینکه مثلا شما برای انجام یه کاری چند تا کلیک انجام بدید، میتونید درخواستتون رو به صورت صوتی بگین، اون خودش بره تو فایلاتون بگرده کاری که میخواین انجام بده و خروجی رو بهتون نشون بده. چیزی که هم میتونه جذاب باشه هم گاهی خطرناک. حالا در مورد اینکه چه خطراتی میتونه داشته باشه، همونطور که توی قسمت‌های قبلی صحبت کردیم، منتظر باشین، توی قسمت‌های بعدی هم بیشتر صحبت میکنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم، حتی اگه گس باشه. گس.
خنده و شادی فرزندان شما به گوش میرسه، بهشون نگاه میکنید و به لبخندشون با لبخند پاسخ میدین، اما یه گوشه‌ای توی دلتون همیشه نگرانی وجود داره که آینده فرزندم چی میشه. با بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان، آینده فرزندان خود را بیمه کنید تا دلنگرانی هاتون کمتر بشه. خرید با ارسال عدد 3 به شماره 2250. بیمه عمر سامان، برای رفع دلنگرانی.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی جوان بخش با گزارشگران یه نشست اطلاع رسانی در ارتباط با اولین جشنواره علمی دانش آموزی رویانا که توسط پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاه و با همکاری وزارت آموزش پرورش برگزار میشه میخوایم در همین ارتباط بیشتر آشنا بشیم و گفتگو کنیم با آقای دکتر عبدالحسین شاهبدی ریاست محترم پژوهشگاه رویانا آقای دکتر شاهبدی در سلام دارم خدمت شما در ارتباط با اولین دوره جشنواره علمی دانش آموزی بفرمایید
خواهش میکنم ببینید ما شکر خدا رو میکنیم که بالاخره تلاش دوستان ما در پژوهش در بحث خدمات تخصصی یه برندی رو ایجاد کردن و یه تعلق خاطری رو امروز ما تو جامعه علمی میبینیم که جوانامون دارن توی این عرصه ها ورود پیدا کردن ما سعی کردیم این برند رو توی در واقع جامعه دانش آموزی ورود پیدا بکنه و حقیقتش دنبال امید و امیدآفرینی بین در واقع نسل‌های نوجوان و جوانان آینده و محققین آینده است که به عنوان یک سمبول یک دستاوردی به نام رویانا تو دستور کار قرار بگیره با این انگیزه ایده‌های جدید توی علوم جدید بتونه بین دانش آموزا یک گردش فکری اتفاق بیفته بتونن در واقع با ایده هایی که میدن این پرورش فکرشون اتفاق بیفته و بتونن با یه انرژی آینده رو تو این عرصه های به خصوص علوم پایه پزشکی بتونن ورود پیدا بکنن
آقای دکتر انگیزه شما از این جشنواره یکی ایجاد عدالت آموزشی یکم تشویق دانش آموزان هست و شما هم اشاره کردین که برای نسل های آینده که قطعا نسل های آینده نیاز به هم دانشمندان داره هم کسانی که تو حوزه‌های مختلف علوم انسانی بیان بین شاخه‌های مختلف بتونن این ارتباطات برقرار بکنن این جشنواره از بین آیا دانش آموزان خاصی هست آیا در کل کشور هست ملی به صورت بین‌المللی برگزار خواهد شد و بازخوردی که تا الان گرفتین در اختتامی حالا چند روز دیگه برگزار خواهد شد که نتایج مشخص میشه چگونه است
ببینید ما تو قدم اول نگاهمون ملی بوده یک بعد نگاهمون این بوده که بین ساختارها و سازمانهای مختلفی که مرتبط با کودک و نوجوان هست بتونیم یه مشارکتی رو ایجاد بکنیم بعد نگاه بعدیمون واقعا بتونه تو استانهای مختلف این اتفاق بیفته و واقعا دانش آموزایی که یه ایده اولیه رو دارن بیان با یک راهنما و یک در واقع معلم پژوهشی این ایده هاشون رو به یه نقطه برسونن و ما حاصلش تجربه جدیدی این بچه ها پیدا بکنن و یه دیالوگ و یه گفتمان جدیدی توی ذهنشون تو زندگیشون رقم بخوره تو دوره اول تو اکثر استانها حضور داشتن و در برنامه نهایی 19 پروژه تو دستور کار است و انشالله تعدادی اون مرحله نهایی انتخاب میشه سه‌شنبه انشالله و این یک پیامه اولین قدم هست و امیدواریم که تو برنامه های آینده جامعه دانش آموزی بیشتری رو پوشش بدیم تو برنامه های دوم سوم انشالله این تجربه موقع نهادینه شد بتونیم در سطح کشورهای اسلامی و انشالله بتونیم در سطح جهانی هم برگزار بکنیم.
اون سه‌شنبه از سه‌شنبه و مکانش بفرمایید و دیگر نهادهایی که با شما همکاری دارن تو این جشنواره بفرمایید.
ما انشالله برنامه در سالن حجاب کانون پرورش فکری برگزار میشه انشالله با حضور مسئولین وقت و واقعیتش این برنامه از ابتدا با حمایت آموزش و پرورش معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی کانون پرورش فکری و مجموعه های معاونت علمی و محققین و متخصصین دانشگاه های مختلف توی عرصه کمک کردم
سپاسگزارم
موفق باشید
با گزارشگران رادیو جوان و من مهدی اسماعیلی بودم
هر جا و هر لحظه
فوری و ضروری
تازه و شنیدنی
هر روز با گزارشگران جوان
گزارش بفرست گزارشگر باش
با شماره 910